أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تکمیل بحث عدالت بود، شرط عدالت در شاهد و به مناسبت برخی از مسائلی که در کلمات فقها زیل بحث عدالت مطرح شده که به مناسبت بود و عرض کردیم که بنا نیست اینجا بیان معاصی و محرمات و واجبات در شریعت بهش پرداخته بشه، چرا که اون خودش یک مجال دیگری رو میطلبه. اینجا گفته شد که عدالت اجتناب از گناهه، اما گناهان چیه تفاصیلش رو باید از دیگر ابواب دنبال کرد. ولی برخی از مسائل به مناسبات خصوصیاتی در مقام مطرح شد، از جمله قذف بود، از جمله مسئله قمار بود، از جمله مسئله لعب به طیر بود و از جمله اشتغال و اشغال مکروه و دنیه بود که بحث در اینها هم گذشت. چند نکته دیگه باقی میمانه. عرض کنم که مطلب اولی که میخوام عرض بکنم راجع به مسئله وجوب اطاعت از حاکم غیر معصومه که آیا مخالفت او موجب خروج از عدالت یا موجب فسق هست یا نیست. بنابر قول به وجوب اطاعت از حاکم، یعنی اگر بنا شد مقررات راهنمایی و رانندگی رو ما مخالفت کردیم، شب از چراغ قرمز در خلوت گذشتیم، آیا دیگه فردا تو محکمه شهادت ما پذیرفته نیست؟ امامت جماعت ما مشروع نیست؟ و امثال اینا. نه، این که بنا، حالا میخواییم بگیم بنابر وجوبش، و اما این که اطاعت از حاکم غیر معصوم واجبه یا نه، ولایت فقیه ثابته یا نه، خودش کبراییه. بنابر این که بگیم اطاعت واجبه، آیا مخالفت او موجب خروج از عدالت هست یا نیست؟ عرض کنم یه بحث مفیدی هم هست نسبت به این مسئله. این که مخالفت حاکم موجب فسق یا نه یه مسئله است، موجب خروج از عدالت مسئله دیگر. مخالفت حاکم و عدم پیروی از حکم حاکم آیا موجب فسق یا نه، مبتنی بر دلیل ولایت حاکمه. اگر دلیل ولایت حاکم مسئله اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم باشه، یا مثل روایت مقبوله الراد علیه کالراد علینا، این اگر باشه، خب مخالفت حاکم مثل مخالفت امام معصوم و مثل مخالفت پیغمبره، که مخالفت پیغمبر معصیت، مخالفت حاکمم مثل مخالفت پدره. اگر دلیل گفته که اطع والدیک تجب على المرء اطاعه زوجها، کسی اگر مخالفت بکنه، خانمی با شوهرش که اطاعت او از ناحیه خدا واجب شده مخالفت بکنه، موجب عصیان، موجب فسق و به تبع اون از عدالت خارج. ولذا زنی که اطاعت شوهر در اون چه واجبه بر او اطاعت بکنه، اگر اطاعت نکنه نشوز که محسوب میشه، این خانم از عدالت خارجه، هم فاسقه هم از عدالت خارجه. حق نداره بر زنها امامت بکنه. امامت جماعت زن بر زن مشروعیتش حداقل منوط به عدالت امام جماعت. اگر دلیل ما این باشه، نتیجهش اینه که مخالفت حاکم موجب فسق. منتها مخالفت و عصیان خدا دو حالت داره، یه وقت ابتداءً به قول نائینی در مسئله لم یعص الله و انما عصا سیده، یه وقت به واسطه، در این جهت در عصیان الله که تفاوتی نمی کنه، حیفیت عصیان الله به سبب عصیان واسطه میشه حیفیت تعلیلیه. چرا عاصیه؟ چون مخالفت با پدرش کرده و مخالفت پدر رو خدا عصیان قرار داده. اما بعضی جاها چرا عصیان کرده؟ مباشرتاً بدون توصیه. این در عصیان الله که تفاوت نمی کنه. ولی اگر دلیل ما، خوب دقت کنیم، بر وجوب اطاعت از حاکم و ولایت حاکم، قضیه دلیل حسبه است و اینکه برای حفظ نظام و نظم اجتماعی لابد دل ناس من امیرن و اینکه باید متابعت بشه برای دفع هرج و اختلاط و مثلا به هم ریختگی. اگر اینه، این مستلزم معصیت خدا نیست، مستلزم فسق نیست، مخالفت حاکم. چرا؟ چون لزوم پیروی از حاکم به حسب حسبه ممکنه به همین مقدار باشه که حاکم ولایت حکم کردن داره، به این معنا که نظیر اونی که صاحب فصول فرمود که پدر حق داره بچهش رو الزام به نماز بکنه، بچه نابالغش رو. خدا بچه رو مکلف نکرده، حتی بعد از امر الوالد خدا واجب نکرده بر این بچه رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ. بچه برش اطاعت، یعنی خدا روز قیامت نمیبرتش جهنم که چرا تو در دوران بچگی مخالفت پدرت کردی. میگه خدایا تو خودت گفتی رفع القلم، من که نابالغ بودم، رفع القلم عن الصبی. اگر به حرف بابا نرفتم تکلیفی نداشتم، نگفته بودی به من که باید به حرف بابات بری. فوقش برای بابا ولایت امر و تکلیف قرار داده بودی، اونم بابا حق داشت منو بزنه. حالا زد نزد گذشته دیگه، توی خدا دیگه از ما چیزی جدای از اون نخوا، چون تکلیفی بدهکاریه به توی خدا من ندارم. چطور اونجا اونگونه گفته میشه؟ تقدم هادا در بحث اصول من الفصول. و ما حرف رو خیلی پسندیدیم و تسریه دادیم به بحث حتی عبد، گفتیم عبدم دلیلی بر وجوب اطاعتش از مولاش نداریم، بلکه ظاهر نص اینه که عبد وجوب اطاعت نداره از ناحیه خدا. بله مولاش ولایت امر و نهی برش داره که اگر این عبد مخالفت کرد مولا حق داره چوب بزنه بش. لم یعص الله و انما عصا سیده. در حاکم هم ممکنه اگر به دلیل حسبه ولایت او ثابت شده باشه، بیش از این مقدار اصل این که باید از او متابعت کرد. اما بایدی که خدا جعل کرده، یا این که بایدی که اگر انجام ندم حاکم حق داره تو سرم بزنه. قضیه ولایت اگر به دلیل لفظی ثابت نشه بلکه از باب حسبه و ضرورت عقلی، لازم نیست این که مخالفت حاکم موجب فسق باشه. این نسبت به قضیه استلزام فسق. ولذا اگر ما باشیم و فسق، آثار فسق دیگه برش بار نمیشه. از آثار فسق چیه؟ از آثار فسق اینه که حد و تعذیر داره، مثلا به حسب جعل الهی اونا بار نمیشه، آثاری که بر عنوان فسق فرض شد. ولی آیا این شخص عادلم محسوب میشه؟ فاسق نیست اما عادلم هست. رو مسلک قوم که عادل رو به معنای اجتناب از گناه معنا کردن، اجتناب از معاصی، کبائر و صغائر یا خصوص کبائر، این آقا عادلم هست چون لم یأت بالکبیره بل لم یأت حتی بالصغیره، اصلا لم یعص الله، معصیت کبیره و صغیرش موجب خروج از عدالته. کسی که یفسر العداله به معصیت، اجتناب از معاصی، خب این آقا لا عصیانه در حقش، فهو عادل. ولی ما اینجوری معنا نکردیم عدالت رو. عدالت رو اونجوری که آقای خویی فرمود استقامت در جاده شرع، اونم جاده احکام الزامیه شرعیه و حتی عیوب و موارد دیگر رو هم جز عدالت ندونست، ما که اینجوری معنا نکردیم. عدالت راستی در مقابل کجی، عدل به این معنا کسی که رویش مخالفت حاکمه، احکامی که نظم اجتماعی و استقرار مجتمع منوط به اوناست، کسی که رویش اینه، این عدل محسوب نمیشه و حداقل احراز نمیشه در موردش عنوان عدالت و عدل. ولذا ولو این شخص مخالفت حاکمش موجب فسق نباشه، اما مستلزم خروج از عدالت به نظر میاد باش. این یک مطلب. بله.
دو قسمن، بعضی از این مخالفت ها موجب اختلال نظام همجور که فرمودید دائما از سراغ قرمز زد میشه، من شروعی بعضیشون از سراغ که اختلال نظام ندارن.
بله بله، ولیکن خود حکام هم متوجهن احکامی رو که جعل میکنن اینگونه نیست که ریز تطبیقش مستلزم باشه، اما مصلحت عمومی اقتضا میکنه که این حکم جعل رو به نحو عام قرار بدن. و جعلم که وقتی به نحو عام قرار میدن، مصلحت مجتمع من حیف المجتمع اینه که همه اونا رو حتی امکان به کار بگیرن، که ممکنه حتی در بعضی از موارد بگیم گاهی وقتا چون جعل این احکام بدائیه به خاطر برخی از مصالحه، حالا مثلا من نصف شب آمدم سر یک چراغ قرمزی که 5 دقیقه معطلی داره در تهران، دیدم بعضی وقتا چراغ قرمز نه 120 ثانیه 180 ثانیه معطلی داره، نصف شب قو نمیپره، نه اینکه ماشینی پیدا نمیشه، هیچ. بعید نیست اینجور موارد تخطی از مقررات نه فسق باشه نه مخل به عدالت باشه، چون اینا به خاطر اون مصالحیه که منتها این مقررات رو گذاشتن. حالا اگر یه وقتی گفت سبز شد یه خطری در بین راه، دیگه من مسئولیت رو دارم در اونجا، ولی اگر تخطی کردم مخالفت کردم اینجور موارد نموجه، حتی اگر قائل به وجوب اطاعت حاکمم بشیم، مخالفتش موجب فسق در مثل این موارد یا مخالفتش موجب خروج از استقامت و عدل و راستی بعیده. ولذا این گونه مخالفات نباید مخل باشه. خب اینطور الانم همینو میگیم، نه 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 اون هیچ ربطی به این، اون از باب این که حق نه منطقه الفراخ، اون مال اینه که حق نداره حاکم غیر معصوم، و حتی از روایات استفاده میشه حتی المعصوم حق نداره خلاف مقررات الهی جعل کنه، و در احکام وضعیه خدا قلم جعلش تمام مقرر شده، بیع صحیحه، حاکم دیگه نمیتونه بیعی رو که خدا صحیح قرار داده باطل قرار بده. مطلب دوم اینه که در برخی از روایات نسبت به برخی از معاصی توبه از اونها به کیفیت خاصی تقریر شده. این که معاصی ارتکابش موجب فسق یک طرف، با توبه به عدالت برمیگرده طرف بحثی دیگر که زیل همین عدالت مطرح شده و از جمله در کلمات محقق نراقی به تفصیل ذکر شده و به استدلال. این که توبه در عامه معاصی معلومه، توبه عبارت از پشیمانی از گناه و عزم بر عدم عود، اما در برخی از موارد مثل قذف گفته شد توبته ان یکذب نفسه، در برخی از موارد قوام توبه نه به تعبد، قوامش به اینه که یه کار حق الناس رو ادا بکنه، مال مردم رو غصب کرده، توبهش به چیه؟ به این که مال مردم رو پس بده، چون غصب اگر من پشیمانم از غصب و باید مال مردم پس بدم. در بعضی از موارد به تعبد گفته میشه توبش اینه که بره از طرف استحلال کنه، غیبتش کرده، بره از او طلب مغفرت بکنه. مثلا حالا من دقیق توبه غیبت یادم نیست که اینو به عنوان شرط توبه قرار داده شده یا این که یکی از وظایف غیبت کننده به عنوان این که باید این کارم انجام بده. در یکی از ابواب که باب قصاصه، کسی که بر کسی جنایت کرده عمدن، در چند روایت آمده که توبش اینه که بره خودش رو در اختیار ولی دم قرار بده، ان یمکنه من نفسه ان عفا او طالب الدیه، خلاصه در اختیار او قرار بده، اگر بناس قصاص کنه قصاص، اگر بناس مطالبه به دیه میکنه دیه، بنابر تخییر ولی دم بین قصاص و دیه و برابر عدم تخییرش هم صلحن به قول آقایون. در چند روایت آمده ولذا که انه توبش اینه. اگر اینجور موارد بخواد طرف به عدالت برگرده، چه بگیم این شرط مقوم توبه است، توبش به اینه، چه بگیم وظیفه عاصی در این موارد اینه، اگر بخواد طرف به عدالت برگرده باید این کار رو انجام بده، چون یا توبش به اینه که ان یمکنم نفسه، یا حق ولی دم اینه که من برم تمکین بکنم و اداء حقوق واجبه، پس ترک تمکین یا ترک واجبه یا موجب عدم تحقق توبه است شرعاً، چون توبهش به اینه، کما اینکه در قاذف توبته ان یکذب نفسه، توبه قاتل ان یمکن من نفسه. در روایات متعددی آقای اسکندری یه روایت شو بخونید، بعضیش هم روایت معتبر است، در ابواب قصاص اصلا بابی داره مرحوم صاحب وسائل تحت این عنوان.
روا الحسن بن محبوب بن عبدالله بن سنان و بن بکیر بن ابی عبدالله علیه السلام قال سال عن المؤمن یقتل المؤمن متعمدن له توبه، فقال ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له، وان كان قتله لغضب او لسبب شيء من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه،
ان توبته ان يقاد منه، یعنی این که بره تمکین از قصاص بکنه، اما توبهش منحصره به این نیست. ولی یه دم اگر عفو کرد دیگه لازم نیست که بگه خب من توبهم قبول نیست بیا سرمو ببر.
و لم یکن علم بهی احدون انطلق الى اولیاء المقتول فعقر و اندهم به قتل صاحبه فان عفوا عنه فلم یقتلوا اعطاهم الدیه.
بله، روایات متعددی هست، اشکالی نداره مضمونش، و نتیجتاً این میشه که در این موارد طبق نص یا از بابی که توبهش به اینه یا از بابی که اداء حقوق اولیاء دم به اینه، اگر بخواد طرف به عدالت برگرده منوط به این جهت هست. آخرین مطلبی رو که اینجا میخواییم اشاره بکنیم در رابطه با طرق عدالت، تکمیلا نسبت به اون بحثی که در طرق عدالت عرض کردیم. خب ما مواردی از طرق عدالت رو بیان کردیم و از جمله روایاتی که میشه در این مجال مطرح کرد و ما هم یه اشاره‌ای کردیم، عده‌ای از روایاته که درش آمده ما یرد من الشهود قال الغنین والمتهم والخصم، یعنی که انهو در مقام حصر، در مقام حصر اینا رد میشن، ما ادای اینها قبوله. اینو ما به نظرم از اون روایاتی است که جزء روایات غر متعددم هست، در مقام بیان حصر موجبات برای رد شهادت، یعنی اگر اینها نبود دیگه شهادت رد نمیشه، یعنی شهادت پذیرفته است. اونی که موجب رد شهادت طرف غنین باشه، ولذا مؤکد این جهت اینه که قلتو فل فاسق و الخائن قال هما یندرجان فی غنین، راوی هم فهمش انحصاره، ولذا سوال میکنه خب پس فاسق و خائن رو که نگفتید، اونا که حتما شهادتشون مردوده. حضرت فرمود اونا مندرج در غنینن. پس از این روایات استفاده میشه این سه عنوان مردوده. منظور از خصم هم کسیست که عداوت دنیویه با طرف عمدتاً داره، چون عداوت دینی موجب رد شهادت نیست. اگر من از یهودی بدم میاد چون که یهودیه، این موجب نمیشه که شهادت من علیه او قبول نشه. بلا اشکاله تقبل شهادت المسلمین علی الکفار علی اهل الذمه، داشتیم دیگه اینو. خصم یعنی خصومت و عداوت دنیوی، در بعضی از تعبیرات تعبیر شده وشحنا، کسی که حالت عداوت و خلاصه عداوت دنیوی با طرف داره. ولو از بعضی از کلمات آقای خوی قدس سر رو احساس کردم که این خصم رو به معنای طرف مخاصمه در دعوا فهمیده، و همینطور دیدم مرحوم نراقی در مستند، به نظرم این دو بزرگ خطا کردن. و ایو خطا، خصم در این روایاتی که میگه ترد و شهادت الخصم یعنی من له خصومتون و ادامه، نه اون کسی که طرف ادعا که میگن المتخاصمان در محکمه. خب از این روایات حصر استفاده میشه و نتیجتا اینه که کسی که مندرجه در این عراوی نیست به اطلاق این روایات شهادتش مقبوله. ولذا موارد حسن ظاهر، کسانی که متهم نیستن، کسانی که غنین به فسق نیستن، یعنی کسانی که ظاهرشون عدالته، یعنی ظاهرشون ارتکاب معاصی نیست، در همین اطلاق مفهوم این روایات مندرج میشن که شهادتشون مقبوله، از جمله طرق محسوب میشه به حسب اون چه از این روایات استفاده میشه. ولذا این میتونه در راستای قبول حسن ظاهر به عنوان طریق هم به حساب بیاد، چون کسی که حسن ظاهر داره نه ونینه، نه متهمه، نه خصمه، به تفصیلی هم که انشالله در متهم خواهد آمد. ما عرض کردیم ما امروز بحث عدالت رو داریم به سرانجام میرسونیم در باب شاهد، بحث منتهی میشه به شرط بعدی که عدم تهمته. عدم تهمتم از مسائل مهم فقهی است که در روایات ما به تکرار آمده، ولیکن فقهای ما معمولا از این روایات برداشت مناسبی نداشتند و بر اساس اون عدم برداشت مناسب این روایات رو اصلا طرح کردن به یک معنا یا مشیر قرار دادن، مثل مرحوم نراقی که طرح کرده گفته این روایات معارض داره، مثل صاحب جواهرم که گفته اینا مشیرن، تهمت موضوعیت نداره، و دیگه وارد شدن مواردی رو گفتن اینا مشیره به اون مواردی است که ضمن مسائلی زیر این شرط مطرح کردن که شهادت پدر علیه فرزند به نفع فرزندش قبوله، فرزند به نفع پدر قبوله، اینو از موارد تهمت به حساب نمیارن، اما یه عده‌ای از موارد رو به عنوان تهمت مطرح میکنن. این و تفصیلش هم باشه بعد، به نظر ما از اون مسائل جوندار و حتما این بحث رو در ماه مبارک خودتون مستند نراقی رو علی الاقل یا جواهر رو دنبال کنید، بحث شرط عدم تهمت رو در قبول شهادت شاهد، بحثی است مفصل و به نظر من در کلمات بزرگان مسئله حل نشده است. مجهول الحالی ما دیگه نداریم، بر این که اگر کسی ظاهر او یعنی در علن فسقی نداره، باطنش این حسن ظاهره دیگه.
نه کسی اولین بار
که دیگه ملاک نیست، کلام اینه که بعد المعاشره دیگه.
نه
طبق این روایتم، خوب دقیق حال گفتید به خاطر شما این عرض بکنم، طبق این روایتم میگه ونین شهادتش مردوده، یعنی کسی که گمان به گناهش میره. خب کسی که من گمان ندارم اما همه اهل بلد میگن این شارب الخمره،
اولین بار تو شهر
آمده، هیچی کلام اینه که اولین بار در آمده تو شهر خودش، تو شهر خودش اگر واقعا این گونه است شهادتش مردوده، ولذا اگر بخواد شهادتش قبول باشه باید احراز بکنیم عدم مفنون ونین بودنش رو، یعنی ولو در محله خودش نداره ونین عند الحاکم. آها. و تمام الکلام انشاءالله وقتی که این بحث متهم رو مطرح کنیم اونجا هم توضیح بیشتر. مطلبی رو که اینجا میخوام اشاره بکنم اینه که مرحوم محقق نراقی قدس سره، فرصت بیان تفصیلی اینم ندارم، یه اشاره اجمالی میخوام بکنم و خودتون دیگه مراجعه کنید، بحثی رو ذیل شرط عدالت مطرح کرده به عنوان یکی از طرق عدالت که تو کلمات دیگران نیامده، و اون قواعد به اقرار الخصم به اعتراف العدالت است. یعنی یکی از طرق اثبات عدالت شاهد برای حاکم اینه که حاکم از طرف مدعا اون طرف که شاهد آورده، نه خودی که کسی که شاهد آورده، از اون طرف مقابلش سوال کنه شاهده فلانی به نظر تو چجور آدمایی هن؟ اگر گفت آدم های عادلی هن قبولشون دارم، در اینی که در اینجا علیه من شهادت دادن اشتباه میکنن، اما اونا رو به عدالت قبول دارم. بابا آقای خویی رو، آقای بروجردی رو که شهادت دادن در این قضیه که این خونه مال فلانی نیست، فلانی میگه من اینا رو به عدالت قبول دارم اما اشتباه میکنن، خونه مال منه. مرحوم نراقی وفاقا للمعروف گفته که قاضی در اینجا قضاوت میکنه، یقضی القاضی به اعتراف طرف مقابل به عدالت شهود. و این مسئله بود که سابقا ما متعرض شدیم و بیانی هم در قبول قضاء حاکم در موارد اعتراف خصم به عدالت شهود داشتیم، خلافا لصاحب الجواهر. جواهر فرمود نه، لا يجوز القضاء، ولو خیلی ها گفتن ولو ولد علامه گفته، خیلی هم گفتن و اشکل فیه بعضون، ولیکن حق اینه که فرمود نه لا یقوا، محکم فرمود لا یقوا. مرحوم جواهر کجا فرمود اینو؟ مرحوم صاحب جواهر و ازش نقل کردیم، کی یادشه؟ ذیل بحث اشتراط ایمان و اینکه شهادت الذمی علی الذمی تسمع. چرا؟ وقت بر اینکه ذمی ذمی رو قبول داره، به اینکه عادله تسمع، استدلال شده بود بر این قضیه به اینکه به اعتراف الخصم بالعداله یقفا. اونجا صاحب جواهر تو همین بحث شهادات اینو مطرح کرد که ما گفتیم این ربطی به بحث ما نداره، خطای صاحب جواهره. این از اون موارد بحث ما در جایی است که به نحو شبهه موضوعیه باشه عدالت طرف. و اما در موردی که ایشون شهادت و ذمی علی ذمی فرض میکنه، این شبهه موضوعیه عدالت نیست، این شبهه حکمیه است، چون عدالت مشروط به ایمان حکمن، ربطی نداره این که بگیم شهادت این آقا اینجا مقبوله. مرحوم نراقی دقیقا قبول کرده، میگه که آقا شهادت به اعتراف خصم به عدالت کافیه برای حکم حاکم و حکم حاکم نافذه. و ذیل این بحث، ایشون این که این بحث رو دنبال کرده، فرموده نه به خاطر اینکه لقاعدت الاقرار، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، نه از این باب نمیگیم. سرش اینه که اینجا اقراری در کار نیست، چون حاکم میخواد حکم بکنه، حاکم که مقر نیست. خب اون آقای مدعا علی ذلیت میگه که من شهادت شهود غیر ذلیت به اینکه این خونه مال اون آقای مدعیه، عدالتشون رو قبول دارم. خب من عدالتشون رو مقرم به عدالت، اما حاکم باید عدالت اینا رو قبول داشته باشه که بتونه حکم بکنه، حاکم که اقرار نداره. کلماتی در این مجال داره، ولو این که بعضی از کلماتش خالی از اشکال نیست. بعد میگه بله، دلیل بر این قضیه یه روایته، روایت مروی از تفسیر امام حسن عسکریه. لو تمت روایت هذه سندن خوبه، ولیکن روایت مشکل سندی داره. ما بیانی داشتیم قبلا بر قبول شهادت به قبول خصم و به اعتراف خصم، بیانی داشتیم که گفتیم علل قاعده حاکم میتونه قضاوت بکنه به اون نحوی که عرض کردیم، که نمیخوام فرصت تکرارش هم الان نیست. اون روایتی که ایشون نقل فرموده اینه، بل المروی فرموده بل المروی فی تفسیر الامام المشار الیه متکررن و فیه فاذا کان الشهود من اخلاط الناس لا یعرفون. من اخلاط الناس یعنی آدمای سرشناسی نیستن. منظور اینجوری میفهمم اخلاط الناس لا یعرفون، بیان اخلاط الناسه. ولا قبیلت لهما، اینجور نیست که عشیره اینجا داشته باشن تا به واسطه اهلش عشیرش کسانی که او رو میشناسن بریم دنبال کنیم و از عدالتش کسب اطلاع کنیم. ولا قبیلت لهما ولا سوق، بازاری نیست که تو بازار بشناسنش. ولا دار، خونه ای هم نداره اینجا بریم از همسایه هاش سوال کنیم. غریب اقبل على المدعى عليه حاكم وقال ما تقول فيه ما مدعى عليه زلیت ساکن خونه، یا آقای آمده میگه این خونه که توش ساکنی مال منه، شاهد میخوای؟ دو نفر آورده به شهادت، دو نفری که من اخلاق الناس لا یعرفون. خب این دو نفر اقبل حاکم بر مدعا علیه، بر ذلیت صاحب خونه، و قال ما تقول فیه ما، چه جور وضعیت این شاهدا به نظر تو؟ فَإِنْ قَالْ مَا عَرِفْتُ إِلَّا خَيْرًا غَيْرَ أَنَّهُمَا قَدْ غَلَطَا فِي مَا شَهِدَا عَلَيَّ. اشتباه میکنن، غلطانین که این خونه مال اون آقاست. انفذ علیه شهادتهما، شهادت رو تنفیذ میکنه. و ان جرح علیهما و طعن فی شهادتهما اصلح بین الخصم و خصمه او حلف المدعا علیه و قطع الخصومت بینهما. این روایت، تنها مشکل این روایت سند این روایته. و اما از نظر دلالت لو تمت تمامه. این بحث رو مرحوم نراقی که دنبال کرده، به دنبالش یک فروعی را مطرح کرده، از جمله این که آیا خصم وقتی که اعتراف به عدالت کرد فقط در این قضیه تنفیذ میشه عدالت این شهود علیه این آقا معترف، یا حتی در قضایای دیگر اگر بعد از این در یک ادعای دیگری اینا آمدن شهادت دادن دیگه این عدالتش پذیرفته شده است علل اطلاق، یا در خصوص این قضیه؟ ایشون احتیاط میکنه میگه در خصوص این قضیه. اموری رو و فرع آخری رو که اینجا مطرح میکنه، یک فرعی دیگه ندیدم تو کلمات بزرگان و خارج از این روایت هم هست، و اون این که اگر عکسی اتفاق بیفته، دو نفر آمدن شهادت میدن به اینکه این خونه خونه منه، خود من عدالت اینا رو قبول ندارم، حاکم میگه خب من میخوام قضاوت بکنم، تو قبول داشته باشی یا نداشته باشی، تو ادعا که داری؟ میگم بله ادعا دارم، خونه خونه منه، شهودم هم این دوتا آقان، این دوتا آقام عادل نیستن، به شما بگم حاکم. آیا حاکم چون این آقا عدالت اینا رو قبول نداره حق نداره حکم بکنه؟ ولو حاکم اینا رو عادل میدونه، حاکم عادل میدونه، اما خود مدعی عادل نمیدونه. این فرعو به این مناسبت مطرح کرده، کلامی داره، به نظر ما کلماتش یه مقدار خالی از اشکال نیست، ولی چون دیگه فرصت نیست دیگه این مسئله رو اینجا به پایان میبریم، خود آقایون مراجعه بکنن. ولی در ماه مبارک رمضان سعی کنید این بحث عدالت رو که قاعده فقهیه مهم است، این بحث رو خودتون دنبال بکنید، چون ما ولو امهات مسائل بحث عدالت و این شرط رو مطرح کردیم ولی برخی از نقاط رو به استقصا نبردیم، ولی برای شما استقصا اونها دسترسه، یا حداقل به نظرم مستند نراقی رو در این بحث به نظرم جامع‌تر از اون چه در جواهر آمده و منظم‌تر از اون چه در جواهر آمده مرحوم نراقی در مستنده. این بحث رو از قواع نراقی در مستند حتما دنبال بکنید در فرصتی که در تعطیلی دارید، تا اون نکات باقی مانده در مسئله غیر از حتی امهات اونها حتما مورد توجه شما قرار بگیره. بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله بحثمون در شرط بعدی واقع میشه که از شروط شهود و قبول شهادت شاهد اینه که شاهد متهم در شهادتش نباشه، که بحثیست بسیار مهم و از نظر کلمات فقها مورد تحیر که مراد چیه و تفسیر اون چه در این باب در این مجال آمده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.